ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. در شبان روز گذشته 195 تن دیگر بر اثر کووید 19 در ایران جان باختند. مهدی کروبی پس از یک عمل جراحی به بخش ICU منتقل شد. 10,000 قرص کمیاب وارداتی مرتبط با کرونا مخفیانه به مقامات جمهوری اسلامی اختصاص یافته است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته تا ظهر روز یک شنبه 195 بیمار کووید 19 در ایران جان باختند. با این درگذشتگان جدید مجموع جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 25589 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در این حال از شناسایی 3362 بیمار جدید مبتلا به بیماری کووید 19 نیز خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 446448 تن رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار دارد. مهدی کروبی یکی از دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 روز یک شنبه پس از انجام یک عمل جراحی به بخش ICU منتقل شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین کروبی فرزند آقای کروبی با بیان این خبر گفته است که این عمل جراحی که در پی زمین خوردن و آسیب دیدگی مهره‌های کمر بوده با موفقیت انجام شده است، ولی به گفته او به دلیل پیشینه جراحی قلب و در شرایط کرونا باید 24 ساعت در ICU باقی بماند. مهدی کروبی از بهمن ماه 1389 تا کنون بدون هر گونه محاکمه و یا حکم قضایی در بازداشت خانگی است. آقای کروبی که 83 سال دارد در سالهایی که در حصر خانگی بوده 7 بار به دلایل عارضه‌های مختلف مورد عمل جراحی قرار گرفته است. یک نماینده پیشین مجلس از اختصاص هزاران قرص کمیاب وارداتی برای درمان بیماری کووید 19 مسئولان جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم با بیان این مطلب گفته است که در اواخر مجلس دهم تعداد 20,000 قرص فاویپیراویر به صورت محرمانه از چین وارد کشور شد. این نماینده پیشین میگوید که بخش بزرگی از این داروها در خفا فقط برای درمان مقامهای جمهوری اسلامی مصرف شده است. محمود صادقی ضمن تأکید بر اینکه قرار بود این قرص‌ها در اختیار بیمارستان‌ها برای کارآزمایی بالینی قرار بگیرد و مجوز ساخت داده شود، افزود که هرگز سرنوشت آنها مشخص نشد. پیش از این ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در فروردین ماه درباره واردات همین قرص‌ها گفته بود که اولویت وزارت بهداشت مردم و فقرا است. کارایی این قرص‌ها در درمان بیماری کووید 19 تایید نشده است. طالبان با رد اتهام افزایش خشونت‌ها از سوی نیروهایش در افغانستان گفت که در 8 ماه گذشته عملیات نظامی خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، عبدالسلام حنفی، مذاکره کننده ارشد گروه شبه نظامی طالبان، با بیان این مطلب افزود که از زمان توافق در دوحه در فوریه، طالبان هیچ عملیات مهمی از جمله حمله به مراکز استان‌ها یا شهرهای بزرگ انجام نداده است. روز شنبه زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان، گفت که خشونت در افغانستان به وضوح افزایش یافته است. مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان هفته هاست که در دوحه پایتخت قطر بدون دستیابی به هیچ نتیجه مشخصی ادامه دارد. جمهوری‌خواهان در سنای ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه با هدف تایید سریع قاضی ایمی برت، نامزد دونالد ترامپ برای دیوان عالی کشور، فشار هماهنگ و حداکثری خود را آغاز کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، یک روز پیشتر در روز شنبه آقای ترامپ طی مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد، قاضی برت 48 ساله را به عنوان گزینه خود برای جانشینی قاضی روث گینزبورگ در دیوان عالی معرفی کرد. خب در همین زمینه گزارشی داریم از همکارم کیان معنوی که با هم میشنویم.
ایمی کونی برت روز شنبه رسما از سوی رئیس جمهور آمریکا برای جایگزینی روس بیدر گینزبرگ که حدود 9 روز پیش 18 ماه سپتامبر به دنبال چندین سال مبارزه با بیماری‌های سرطان در سن 87 سالگی درگذشت معرفی می‌شود.
جاستیس روث بیدر گینزبرگ واز ای لیگل جاینت.
دونالد ترامپ در سخنانی که در کاخ سفید ایراد کرد یاد روث بیدر گینزبرگ را گرامی داشت و گفت که این سومین قاضی است که او در دوران 4 ساله ریاست جمهوری خود برای دیوان عالی آمریکا بالاترین دادگاه و نهاد قضایی ایالات متحده معرفی می‌کند.
Very proud moment indeed.
آقای ترامپ پیشبینی و ابراز امیدواری کرد که سنای آمریکا بدون هر گونه جنجال و خیلی سریع ایمی برت را تایید خواهد کرد. خانم برت که 48 سال دارد در سال 2017 از سوی دونالد ترامپ به عنوان قاضی فدرال دادگاه تجدید نظر منطقه 7 آمریکا در شیکاگو منصوب شد. جمهوری خواهان در سنای آمریکا با 53 کرسی از 100 کرسی این مجلس اکثریت را در اختیار دارند و تا کنون اکثر آنها گفتند که از ایمی برت حمایت خواهند کرد. ایمی برت روز شنبه در سخنانی تاکید کرد که روث بیدر گینزبرگ با حضور خود در دیوان عالی باعث شکستن سقف شیشه‌ای پیش روی زنان در جامعه شد. وی در ادامه به تشریح دیدگاه خود در خصوص پایبندی به متن قانون اساسی آمریکا تاکید کرد و گفت قضات دیوان عالی قانونگذار نیستند و باید قانون را آنگونه که نوشته شده اجرا کنند.
A judge must apply the law as written. Judges are not policy makers and they must be resolute in setting aside any policy views they might hold.
دونالد ترامپ پیش از این از جمهوری خواهان در سنای آمریکا خواسته است که هرچه سریعتر و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در 3 نوامبر به نامزد پیشنهادی او رأی دهند. به نوشته رویترز موضوع انتصاب قاضی جایگزین روث بیدر گینزبرگ با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث رویارویی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه شده است. دموکرات‌ها می‌گویند به دلیل نزدیکی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌بایست این معرفی پس از انتخابات و توسط رئیس جمهوری آینده انجام شود. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم از اعضای سنا خواسته است صلاحیت نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ را بررسی نکنند. دونالد ترامپ تا کنون 2 عضو دیوان عالی آمریکا را با حمایت جمهوری خواهان سنا منصوب کرده و تعیین جایگزین روث بیدر گینزبرگ 3 مورد خواهد بود. در صورت انتصاب یک قاضی محافظه‌کار دیگر تعداد آنها در دیوان عالی آمریکا که 9 عضو دارد به 6 در برابر 3 قاضی لیبرال افزایش خواهد یافت. ایمی برت در 2 هفته آینده در سنای آمریکا حضور خواهد یافت تا روند رسمی تایید خود توسط کنگره را آغاز کند.
بله گزارشی بود از همکارم کیان معنوی. اما به دنبال آتش سوزی در اردوگاه موریا در جزیره یونانی لسبوس، یک بنیاد نیکوکاری آلمان به کمک پناهجویان این کمپ که به اردوگاه تازه‌ای انتقال یافتند شتافته است. درباره این کمک‌ها و وضعیت نامطلوب این گونه پناهجویان پس از آتش سوزی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
20 روز پیش آتش سوزی مهیبی در اردوگاه بحث‌برانگیز موریا در جزیره یونانی لسبوس رخ داد که نزدیک به 13,000 پناهجو را آواره و بی سرپناه کرد. در پی این واقعه دولت یونان با برپایی چادرهایی دست به راه اندازی یک اردوگاه تازه در همین جزیره زد که حداکثر گنجایش 10,000 پناهجو را داراست. اکثر پناهجویان در آغاز از رفتن به این کمپ تازه خودداری کرده و زندگی در حاشیه خیابانها و حتی قبرستان جزیره را بر سکونت در این چادرها ترجیح می دادند. ولی پس از آنکه وزارت پناهندگان و مهاجران یونان اعلام کرد زمانی به درخواست پناهجویان رسیدگی می کند که در این اردوگاه تازه به سر برند، آنها بلاچار به چادرها بازگشتند. در این اوضاع احوال بنیاد غیر انتفاعی مالتزر در آلمان نخستین مؤسسه نیکوکاری در اروپا است که پا پیش گذاشته و کمک‌هایی راهی این اردوگاه تازه کرده که قرار است دوشنبه این هفته تحویل شود. بهروز اسدی یکی از کارکنان ارشد بنیاد مالتزر که در حال حاضر در آتن به سر می‌برد در گفتگو با رادیو فردا در این باره اینطور گفته.
سفری که ما انجام دادیم در رابطه با این استش که از خارج از یونان چه کمک‌هایی میتونیم به این انسان‌ها بکنیم، نظرم بر این هستش که علاوه بر کمک‌های انسانی که بایستی انجام بگیره، سرنوشت این انسان‌هایی که الان نامعلوم هست معلوم بشه. یکی از سرنوشتشون هستش که آیا کشورهای اروپایی میتونیم ازشون خواستار بشیم که تعداد بیشتری از این آوارگان یا پناهندگانی که الان اینجا پناهنده شدن بپذیر و قبولشون بکنن.
و تا اونجا که من اطلاع دارم برای شما یک سری هدایایی هم با خودتون آوردین برای پناهجویان.
تو دوران بحران ویروس کرونا وظیفه ما این هستش که این انسان‌ها از نظر کار امنیتی پزشکی تأمین بشن. ما بالای 24,000 ماسک، مقدار زیادی دارو، وسایل ارتوپدی برای خیلی آدمایی که نمیتونن راه برن تهیه کردیم، به اضافه لوازم بهداشتی متعددی چه برای آقایون چه برای خانم‌ها چه برای بچه‌ها، اینا رو تهیه کردیم که به دست این انسان‌ها بتونیم برسیم. کاری که ما کردیم به هر حال از طرف بنیاد غیر انتفاعی ما به نام بنیاد مالتزر انجام دادیم و این سفر با کلیه خطرهایی که همراه هستش، من جمله الان تو دوران کرونا این خطر قبول کردیم که ببینیم وضعیت این پناهنده چجوری هستش و بتونیم این کمک هایی که جمع آوری کردیم به دست انسانهایی که احتیاج به این کمک ها دارن برسونیم.
در پیوند با وضعیت نامطلوب کمپ های پناهجویی در یونان، یک زن افغان هم که همراه با شوهر و دو فرزند خردسالش از اردوگاه آتش گرفته موریا به شهر آتن انتقال یافته، از روزهای سختی که پشت سر گذاشته اینطور به رادیو فردا گفته.
تقریبا یک سال میشه که آمدیم به یونان. حالتش واضح از دیگه، ما فقر و جنگ و بدبختی و بیچارگی که در وطن خود ما فعلا ما باردار است و ده ما در جزیره موریا بودیم. از ما مصاحبه گرفتن دیگه، هیچ کار بر ما انجام ندادن. از موریا آمدیم فعلا داتن دلالان سرگردان.
شما امرو با همسرتون اومدین؟ با شوهرتون؟
بله با شوهرم، دو اولادم، پسرم 6 سالش است، دخترم 2 سالش است. ما زمان اول هم اینجا گفته بودیم با آلمان دوست داریم بیاییم.
به دنبال ایجاد حریق در اردوگاه موریا در جزیره یونانی لسبوس، آلمان به عنوان اولین کشور اروپایی تا کنون 408 خانواده پناهجو را که شمارشان به 1553 تن میرسد پذیرا شده. این پناهجویان هم مانند زن پناهجویی که صدایش را شنیدید، تقاضای پناهندگیشان از سوی مقامهای یونانی پذیرفته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون باخبر کنید.
بعد از 41 سال که علما و فضلا و آیت الله و دانشمندان و حوزویان مملکت دارن اداره میکنن، کارمون افتاده به این که مثل عجزه شروع کنیم به نفرین ناله. این زن سال خورده پیری که کاری ازش ساخته نیست، فقط مش به سینش میزنه نفرین میکنه، بیایم کاخ سفید نفرین کنیم. من میخوام بهشون بگم این نفرین ها همه باد هواست و بارون نمیاد به دعای یک نفری که قدیما میگفتن به دعای گربه سیاه. خب حالا باید چه کرد واقعا؟ خب نفرین کردیم، چه گیرمون میاد؟
آقای خامنه ای، غیر از اونهای عده‌ای کمی که اطرافت هستن، اکثریت مردم 90% مردم با شما نیستن و حرفه های بد به شما میزنن. چرا شما به سر عقل نمی آیید و به راه راست هدایت نمی شوید؟
ظریف میخواستم بگم اگر قوه قضایی مستقله امور سیاسی در اشتخالت نداره، تو چه کاره ای که زندانیان رو میتونیم آزاد کنیم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.